بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. على اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعضائهم اجمعين الان الى لقاء يوم الدين امين يا رب العالمين. و اما بعد، در بیان سومین صفت نکوهیده انسان از نگاه قرآن به مسئله عجله رسیدیم، شتاب زدگی در کارها، و این رو بر مبنای دو آیه از آیات قرآن بیان کردیم تا حدودی. در سوره مبارکه اسراء 11، کان الانسان عجولا، انسان همیشه پرشتاب و شتاب زده است، همیشه یک صفت لاینفک. چرا؟ در سوره مبارکه انبیا 37 به این مسئله پاسخ می‌دهد. خلق الانسان من عجل، اساساً تار و پود انسان از عجل است. ما خمیر مایی او رو عجله قرار دادیم، شتاب زدگی. عجله و شتاب زدگی در اصطلاح علوم تربیتی به معنای سرعت دادن در انجام یک کار و هر کاری بدون دو تا مطلب: یک، ارزیابی جوانب مسئله، و بدون در نظر گرفتن نتیجه مسئله به مقصود این که به بیشترین منافع در کمترین زمان برسه. این هدفش کسب منافع بیشتر در زمان کمتر. به همین جهت بدون که ارزیابی بکند، هم تای قضیه رو ببینه و هم جوانب و اطراف کار رو، ورود به کار بدون. جوانب کار رو که نگاه نمی کنه، موجب بشود که توانمندی های خودش رو مقایسه نکنه. اصلا من یه همچین توانی دارم که چه کاری بکنم؟ و بعد مقصد رو لحاظ نمی کنه. حالا به فرض من رسیدم به اینجا، این چه نقشی در زندگی من داره؟ پس نه نتیجه رو ملاحظه می کند و نه مقدمات کار رو ملاحظه می کنه، فقط صرفا یک منفعتی رو می خواد. حالا این منفعت درش عجله. عجله به واسطه تعریفی که ازش کردیم، با توجه به سرعت دادن در کار به جهت کسب منفعت، از قوه شهویه است، چون قوه شهویه برای جذب منفعت. ولی چون نتیجه مطلوبی نیست، پس نقطه اعتدال نیست، افراط در اون هست، پس از نقاط منفی و نکوهیده انسان باید کنترل بشه. ممکنه سوال پیش بیاد و اون این که آقا اگر خمیر مایه ما، طینت ما، حقیقت ما مبتنی بر مسئله عجله است، پس نهی از عجله برای چیه که قرآن کریم میفرماید فلا تستعجلون، عجله نکنید؟ گفتیم که این سوال نه به ما نشان می‌دهد که باید توجه کرد در انسان دو نوع عجله وجود داره: یک عجله مذموم ناپسند که باید ترک بشه، و یک عجله ممدوح پسندیده که باید بهش اهتمام بشود. از یکی اجتناب به دیگری اهتمام موجب بشود که فلا تستعجلون نهی صادر بشود، یعنی شما یک قسم عجله رو باید ترک بکنید. در جلسه گذشته دو مصداق رو عرض کردم از عجله های مذموم. یکی از مصادیق عجله مذموم پذیرش اخبار دیگران است بدون تحقیق. ما یک علمی داریم به نام علم رجال. وقتی یه روایتی صادر می شود، این روایت از معصومه، حال یا از وجود ناظرین پیغمبر است یا از ذوات مقدسه هر یک از ائمه سلام الله علیهم اجمعین. اما این روایت رو یک کسی از امام نقل کرده، یک کسی از حضرت رضا نقل کرده، بعد یکی دیگه از اون آقا نقل کرده که آقا این فلانی از امام رضا، و یکی دیگه نفر سوم میاد میگه این دوتا از امام رضا، نفر چهارم میگه من از سومی رو شنیدم که از امام رضا، تا برسه بعد در یک کتابی ضبط میشود به نام مثلا فرض کنید کتاب کافی که مربوط به کلینیه، یا مثلا یک کتابی در میاد مثلا فرض کنید خصال که مربوط به شیخ صدوق رحمت الله علیه. بعد به این نفراتی که روایت رو نقل کردن میگن رجال حدیث، روات حدیث، کسانی که این روایت رو نقل کردن. حالا کلینی یا هر یک از این شخصیت های محترم میخوان این روایت رو کتابشون بیارن، اولین چیزی رو که در نظر میگیرن و کمترین چیزی رو که در نظر میگیرن، آقا این که این حدیث رو نقل کرده موثق هست؟ آدمی هست که بشه بهش اعتماد کرد؟ پس پایین ترین حرفی که در پذیرش نقل قول از دیگران وجود دارد این است که اون مخبر، اون قائل جایگاهی داره که ما حرفش رو بپذیریم. بهش میگم وثاقت، وثاقت مخبر باید ثقه باشه. حالا هر کی هر چی رو نقل کرد، در مسجد رو باز کنن یه مطلبی رو بیان بکنن، یا خب گفت دیگه ما اینو نقلش بکنیم. قرآن کریم میفهم آقا چرا کسی هر خبری به شما میده، شما بدون تبیین، بدون جستجوگری از صحت و صوب. پس این عجله کردن در نشر اخبار بدونه و پذیرش اخبار بدون بررسی از وثاقت، یعنی مورد اعتماد بودن اون عرض به حضورتو که مخبر. حالا شرایط دیگه هم داره، اون شرایط حالا ما نیازیست بیان بکنیم، ولی همین یه دونه، همین یه دونهش کسی بخواد در واقع توش غور بکند، کلی از حرفا رو نقل میکنند، کلی از حرفا مثل دایره میره کنار. دومین عجله از عجله های مذموم، عجله کردن در استجابت دعاست. یعنی ما یک مطالبه ای رو از حضرت حق می کنیم، این باید انجام بشه، چون فرمود انتم الفقراء الی الله، شما به سوی خداوند علی اعلی محتاجی. در چی محتاجیم؟ فرمود نمک آشتونم از بنده بخواییم، یعنی شما در این هم محتاج هستیم. اینجور نیست که ما فقط در امور سخت، سخت از نظر خودمون، باید به خدا رو بزنیم، حتی آسانترین مطلب. حالا ما از خدا خواستیم، این خواستن ممدوحه، اون چیزی که مذمومه چیا؟ خدا بده میخوایم بریم کار داریم، عجله کن، این رو تا فردا به ما بده، تا پس فردا به ما بده، زودتر به ما بده، عجله کن. این اگه ندی به درد نمیخوره، دیگه از زمانش میگذره. ما برای خدا تعیین بکنیم که چیزی زمانش بگذره یا نمیگذره. اگرم ندادی خب به درد ما نمیخوره، چه خدایی؟ عجله کردم. یاد عجله کردن در اینکه خدا اینو عنایت بکنه این مضمون. چرا؟ دو تا دلیلش رو ما عرض کردیم. یک، آقا این چیزی که شما مطالبه میکنید ظاهرش خیره، من میگم 100 میلیون پول بده، من میگم فلانی بشه همسر من، من میگم یه بچه پسر به من بده، من میگم مثلا فلان شغل به من بده، این ظاهرش خیره. ولی اصا ان تحبو شیئا و هو شر لکم، شما شر بودن این کار رو نمیفهمید. چرا؟ چون درک شر بودن یک موضوع فرازمانی و فرامکانیه، ممکنه در 2 سال آینده معلوم بشه عجب اشتباهی کردم که اینو خواستم، که بعد بگی خود کرده را اونجا بد و بیرا به خدا میگفتی که اگه ندید چی میشه، ما قهر میکنی. بعضیا با خدا بیادبانه صحبت میکنن، میگن خدا اگه ندی میرم بهایی میشم. خب برو بهایی بشه، حالا که شیعه امیرالمومنین چه گلی به سر این مردم زدی که فردا که بخوای بری بهایی بشی مثلا تهدید، برای کی؟ برای کسی که میگه اصلا چی میگی تو بنده خدا، اصلا حسابت با کیه، حرفت با کیه؟ پس بنابراین برخی از مسائل خیریتش درک خیریتش و درک شر بودنش فرازمانی فرامکانیه، لذا ما بهش جهل داریم. خواستن جاهلانه عین دوری از فطرت انسانیست، عین دوری از فطرت انسانیست. و یه موقع هستش آقا شما یه چیزی رو از خدا میخوای فکر میکنی خوبه، اما شیطان تصویر کرده، آرایشش کرده، خوب نمایش کرده، خوب نیست. یه چیزی اخیرا مد شده و درجه میگن مثلا این آدم اون آدم نماست، این خوبه اون خوب نماست. خوب نما بودن رو تصویر شیطانه. تو از کجا میدونی این 100 میلیون به نفته؟ از پیغمبر یه کسی دور شد که جز اصحاب صفه بود، یعنی ملصق به پیغمبر. گویا یا رسول الله ما دیگه از این وضع خسته شدیم، شما یه عنایتی بکن، ما رو یه راهی بنداز. حضرت گفت چجوری راه میاد؟ آب یه سرمایهی برای ما درست. پیغمبر 2 درهم بهش دادن. ببین پیغمبر قبلش همون 2 درهم رو داشت، نه اینکه 2 درهم برای پیغمبر موجود نبود، اما پیغمبر بهش عنایت نمیکرد چون عاقبت به خیریشو میخواست، ولی اون ثروتو میخواست. بعدم برای که توجیه کنه گفت آقا اگه مثلا این پولو به ما بدی سرمایه بشه، الان مردم هم میگن شب 19 90 حالا نمیدونم چند درصد ولش کن درصد نمیدونم، خدایا یه پولی به ما بده ما فقرا رو مثلا فرض کن رفع و رجوع کن، چه خواسته ایه؟ او خدایا فقر رو به من بده، چرا به تو پول بده که تو به فقرا بدی؟ این وسط نقش شما چیه؟ خدایا یه پولی به ما بده ما مثلا فقر رو بگی بقیه کج و گلن، چرا اصلا خدا به خودشون نده؟ این هم یه نحوه خواستنه، برای که بخواد توجیه کنه. میدونه ثروت در ذاتش بده، بعد برای که مثلا توجیه کنه که آقا من که خودم نمیخوام، که من بخواد به فقرا بدم. چشم، حتما. با کی اینجوری حرف بزنه؟ یعلم ما فی انفسه، بابا همه چیزو میدونه، حالا اگه به رخ ما نمیاره خب آقاییشه. گاهی آدم با خودش میگه که اون عقاب پینوکیو هم بد نبود، دماغ دراز میشد. خیلی هم بد نبود، ولی لطف اونه که ستارالعیوبه، لطف اونه که ستارالعیوبه. خواهی پولی به ما بده، باش بیا. رفت یه گوسفند گرفت چون برکت پول پیغمبره، یه گوسفند شد یه گله گوسفند، یه گله گوسفند شد صد گله گوسفند، صد گله گوسفند شد چقدر دیگه. نماز پشت سر پیغمبر رو شرکت، حالا میگه نماز جماعت مستحبه، نداره نماز اول وقت مستحب. خب نماز نمیخونه؟ آره. خب باش بخون. پیغمبر یکی فرستاد که خب آقا جان الان تو به حد نصاب رسیدی، زکات بده. زکات چی؟ من زحمت کشیدم. تاوش. پیغمبر اینو دیده بود که بهش کمک نمی کرد، ولی خودش اصرار آمد. چرا ما فکر میکنیم خدا به فکر ما نیست؟ چرا فکر میکنیم اگه ببینید یک موضوعات منفی تو زندگی آدم پیش بیاد که مؤثرش خدا، یعنی مؤثرش خدا باشه، خدا که مؤثر نیست، مؤثرش خدا باشه، ورشکستگی شما مؤثرش خدا نیست، به خدا هیچ ربطی نداره. فقر ابتدایی آدم، چرا من فکر میکنم خدا به فکر من نیست؟ خدایی که میفرماید در روز قیامت، من اصلا عاشق این حدیثم، خدایی که در روز قیامت میفرماید من از فقرا عذرخواهی میکنم، چون به خاطر مصلحتی که من در شخص تو میدیدم من صلاح دونستم میگرد و تو سقوط کردی، من از تو عذرخواهی میکنم. از خدا که. اما عجله باعث شد که این آقا از اصحاب صفه، یعنی ملصق بودن به پیغمبر، منکر زکات بشه. آقا چه عجلیه، هر چیزی در جای خودش خواهد رسید. پس عجله در استجابت دعا، یعنی خدایا زود بده میخوایم بریم، این یا منشأش جهله یا منشأش تسویله. در سوره مبارکه هود آیه 45 و 46 و نادا نوح ربه، جناب نوح به پروردگار عرض کرد که فقال ربه، ای پروردگار من، ان ابنی من اهلی، این پسر من از اهل منه، و ان وعدک الحق، و تو هم حرفی رو که میزنی حرف حقه، تو وعده کرده بودی کشتی رو بسازم، ساختم، فرمودی اهلت و تمام مؤمنین رو سوار کن، منم اومدم گفتم بنی ارکب ولا تکن مع الکافرین، شما قرهش کردی، تو که خلف میلاد نمی کنی که، خلف وعده نمی کنی که، این که پسرمه که، از صلب منه که، اهل منه، ولی یه ادب داره، من این حرف رو زدم، ولی و انت احکم الحاکم، تو بهترین داوری. ببین با خدا اینجوری حرف زدی تا حالا؟ من گلایم رو می کنم، اما تو می فهمی باید چیکار کرد. به پسرم گفتم بیا ولا تکن مع الکافرین، خدا هم فرمود بابا جون این مع الکافرین نشد، این من الکافرین شد، این اصلا کافر بود. بعد بهش جواب چی میده؟ قال یا نوح، آقای نوح، انه لیس من اهلک، اون اصلا از تو نبود که، اون مع الکافرین نبود، اون من الکافرین شد، انه عمل غیر صالح، او یه موجود ناشایسته، فلا این عبارت، فلا تسأل، نه آقای نوح از من نخواه چیو؟ ما لیس لک بهی علم، چیزی رو که نسبت بهش علم نداری. این هم من نقا به پیغمبرش هم میگه، چیزی رو که نسبت بهش علم نداری از من نخوا. ادنی اعزو که، من خدا تو رو موعظه میکنم، ان لا تکون من الجاهلین، از جاهلان نباش. یعنی هر کسی عجله در اجابت دعا رو میکند این از جاهلانه. من خدا تو رو موعظه میکنم. حالا جوونا میان، دیگران میان، میگن آقا موعظه کن. ان لا تکون معل جاهل. موعظه نشد که. بابا خدا پیغمبرش رو به این داره موعظه میکنه و ثمرش در دعا معلوم میشود. این هم دوتا. اساسا شرط اجابت دعا از ناحیه هم امام صادق علیه السلام فرمود آقا احفظ آداب دعا، راه دعا کردن رو یاد بگیر و انتظر، اون موقع منتظر جواب باش. شما یه بحث راجع به دعا بندگی داریم و به نظرم من خیلی هم مفصل بحث کردم. امام صادق بیان مبارکشون این است که ان العبد اذا دعا، بنده وقتی دعا میکند، لم یزل الله تعالی فی اجابته ما لم یستعجل، بنده وقتی دعا میکند اگر عجله نکند خدا دعایش را مستجاب میکند. نقطه سر خط. این دو مصداق از مصادیق عجله مذموم. مصداق سوم که خیلی ما گریبان ما رو میگیره، ما وقتی قرآن میخونیم، ما وقتی دعا میخونیم، خصوصا دعای طولانی، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، چند صفحه دیگهش میمونه، خدا وکیدی این حال هست یا نه؟ دعای عرفه شروع کن. آبر فاس. من این عبارت رو برای شما بخونم از رو ترجمه است. یکی از مصادیق عجله مذموم، عجله کردن در تلاوت قرآن کریم و دعاست. تلاوت به معنای خواندن و به لفظ درآوردن کلمه ها و عبارت هاست. اون مکتوب قرآن رو شما وقتی تلفظ میکنی، یعنی به زبان میآوری، به این میگن تلاوت. و حروف و هیئت کلمه، یعنی مثلا فرض بفرمایید که اِنَّ نه اِلَّا الَّذِينَ، حالا اگر ادغام اوناش کاری ندارم، ولی اِنَّ هستش. یه آقای برادر خانوم من میگفتن، میگفتن ما روحانی کاروان بودیم و خب اینا باید برن حمد و سورهشون رو درست بکنن. یه پیر مرد اومده برن حمد و سورهش درست کنه، آقا من نمازم همش درسته، فقط در این سوره توحید من این لولد رو خوب نمیتونم بکشم. مراد یولد بود. لولد رو خوب نمیتونم بکشم. خب این درست تلفظ کردنه که یولده، لولد نیست. حروف و هیئت کلمه ای یک و موقعیت آنها در جمله قرآن را، در جمله های قرآن یا در آیات قرآن نشان میدهد که این فاعل، این مفعول، این موصول، این صفت مشبه، اینا باید همش معلوم بشه. برخی قرآن کریم را بدون تدبر تلاوت میکنند که موجب نفهمیدن دقیق آیه میشه. این گونه تلاوت در هدایت فرد تأثیری ندارد. در نتیجه کسانی که در تلاوت قرآن کریم عجله میکنند هدایت نمیشوند و مقدمات گریز از قرآن را پدید میآورند و موجب تأثیرپذیری کمتری از قرآن کریم میشوند. ببین آقا وقتی آدم نمیتونه بفهمه چی رو داره میگه، یواش یواش از خوندنش خسته میشه. این قرآنی که شفاست، این قرآنی که هدایته، این قرآنی که نوره، میگه آقا یه جور بخون. من دستور خوندنشو بهت دادم، درس ورتل القرآن ترتیلا. ترتیل خواندن قرآن یعنی به نحوی که شما قرآن را جوری تلفظ بکنید که به حروفش باشد، یک، و به جایگاهش در موقعیت ادبی قرآن باشد تا تأثیر بذاره. نترسید، این ادبیات عرب نمیخواد، این یواش یواش شروع کردن قرآن رو میخواد. آقا شبی 20 آیه رو اینجوری بخون. بعض آن است که یک جز قرآن بخونی آخرش رو نگاه کنی. این 20 آیه اینجوری خوندن در آدم تأثیر میذاره، هدایت میکنه. اصلا معجزه بودن قرآن یعنی همین. اصلا اعجازه قرآن یعنی همین. منتها این معجزه رو من باید درست ازش استفاده بکنم. اولین گام درست استفاده کردن این است که من در خواندن عجله نکنم. در خواندن عجله نکنم یعنی حروف رو درست تلفظ کنم. صاد و زاد اون مال تجویده، من اون رو کاری ندارم فعلا. درست تلفظ بکنم یعنی لولد نگم. شبی 20 آیه اینجوری خوندن تأثیر داره، ولی چه بس آدم های باشن که ختم قرآن بکنن و بس هایی تأثیر نره جز سبا. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن رو شمرده شمرده بخونید. حالا آقا امیر المومنین چی بفرماید؟ قرآن رو خوب ادا کنید و آن را مانند شعر با شتاب مخوانی، یعنی با سرعت نخوانی، و همچون ریگ پراکنده مسازی. یه مش ریگ تو دستت پرت میکنه، یه مش آیه داری میکنه، این کار نکنی. دلهای سخت خود را به وسیله آن از خداوند بیمناک سازید. میگه آقا قرآن که میخونی باید خدا بترسی. اثر آنیش اینه. مورفین که میزنی چیکار میکنه؟ اثر آنیش چیه؟ بی‌حس می‌کنه. میگه اگه درست قرآن بخونی از خدا می‌ترسی. و همت شما این نباشد که سوره را زود با آخر برسانید. ای فدای تو بشم که خوب فهمیدیم مردم چه کار میکنن. ما مردم با این قرآن چه کار میکنن. بیخون تموم شه. همه سو جو شدی. آه رو بیستم شد فردا بسن عقب موندم، 15 جز عقب موندم. چرا؟ چون فقط دنبال ثوابیم. اگه بتونیم از این جمعیت‌های دینی صرف ثواب بردن رو بگیریم، این خودش یه شق القمره. این خودش یه شق القمره. پس با عجله بعد عرفه رو میکنش نشد بابا نشد. بعد محافل رسمی که توش عرفه میخونن اون قسمت دوم نمیخونن، یه وقت تموم شد. ای خواهی خود زودتر شروع میکردی. چرا اینجوری هست؟ چهارمین مصداق عجله مذموم، عجله در تحلیل کارهای دیگرانه. مصداق این عجله در تحلیل کارهای دیگران داستان جناب موسی علیه السلام و جناب خضر است و حضرات ائمه معصومی سلام الله علیهم اجمعین فرمودن هرگاه نام خضر را بردید به ایشان سلام بکنید، چون ایشان توجه میکنه از انبیاء در قید حیات است و سلام بر ایشان لازم. السلام علیک یا نبی الله. ما سلام کردیم. وقت واسطه ما با امام زمان ایشون انشاءالله. در سوره کهف یک نمونه بارز از عجله در تحلیل کار دیگران. اولا آمده فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. علت همراهی جناب موسی با جناب خضر یک علم اختصاصی است که جناب خضر داره و الا این معنا نیست که خضر از جناب موسی بالاتره، یه علم اختصاصی داره. این هم از باب رحمت الهیه. خب این ایشان رو پیدا کردن، جناب موسی و جانشینشون یوشع ابن نون ایشون رو پیدا کردن. فوجدا پیدا کرد، قال له موسی با ادب به ایشون عرض کرد هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. آقا اجازه میدین من بیام زانو بزنم از آن چی که به شما آموختن مایه رشد به من بدی. پس این آیه تکلیف معارف دینی رو روشن میکنه. گرچه تکنولوژی میگن فضای زنده و این حرفا، ولی میگه آقا تو جلسه اتبع او که من با تو باشم. خود این بابودنه مؤثر. خیلی راحت بهش گفت آقا اینکه لن تستتی امیا، تو نمیتونی با من باشی. بابا موسای کلیم الله نیلو زده با من نمیتونی باشی. خیلی راحت لن تستتی امیا صبر، آقا تو نمیتونی صبوری با من بکن. و کیف تصبر علا ما لم تحت به این خبرا. بعد بهشون میگه البته میدونی نتیجه خب اون چی که من میدونم تو نمیدونی، من علم خاص دارم میگه تو اونو نداری، تو صبر در اون علم خاص من نداری. گو آقا قال ستجدونی انشالله صابر، انشالله من جز صابر میدونم. این همون جز که با انشالله ماشالله کار درست نمیشه. ولا اصیده که امرا، نه یه کاری نمی کنم که ناامید بشی از غذا. شد از غذا ناامید شد چون عجله کرد. باش بیا، فقط یه شرطی با هم میذاریم که تو بخوای با من بیا. فإن اتبعتنی، اگه همراه من اومدی، فلا تسألنی عن شیء، هر چی دیدی سوال نمی‌کنی. حتی احدث لک من ذکرا، تا خودم راجع به اون حرف بزن. این بزرگترین دستور تربیتی خانواده است. اختلافاتی پیش میاد سر همین سوالات بیجای از زن و شوهر از هم دیگه. حالا یه کاری کرده، یه اتفاقی افتاده، آه تو یه کاری کرده، هر وقت لازم دونست بهت میگه. چرا بهش فرصت نمیدی؟ این عجله کردن در اون چی که او انجام داده بنیان خانواده رو به هم می‌ریزه. ما غرب نرفتیم، حالا یا خوبه یا بده خیلی کاری ندارم، اما تو فیلم‌ها گاهی اینو میگن، اینا در اوج اختلافاتشون میگن نمیخوای توضیح بدی. ولی شما در اوج اختلافاتون اصلا به طرف فرصت توضیح نمیدی، مؤاخذهش میکنی. خب غلطه. حالا پله قرآن یه پله بالاتره، نمیگه نمیخوای توضیح بدی، میگه صبر کن تا توضیح بده، خودش توضیح بده. اگه زندگی با مودت تشکیل بشه، اینا عملیاتیه. دومین کاری که شماها هم توی فیلم ها دیدی، هیچ وقت بچه هاشون رو در جمع مؤاخذه نکردن، گفتن بعدن راجبش صحبت بکنیم. دیدید اینا رو یا ندیدید؟ چرا وسط خیابون داده بیداد بکنیم؟ بابا با دیدن یه فیلم هم میشه عبرت گرفت، میشه موعظه لازم رو گرفت. بعد گفتم یه زمانی هم اینو انجام دادم در اون درسای خودشناسی که داشتم، من بسیار عقیدم این است که اون نویسنده داستان پینوکیو، یادم عارف و سالک، آشنای به عرفان اسلامی، مثلا اینم کیه، کتابش هم نخوندم، کارتونش رو دیدم، ولی ما از توش عرفان در آوردیم. حالا یه روزی شاید براتون توضیح دادم، ولی یه تیکش رو برات بگم دیگه. از جمادی مرد آنگاه شد چی؟ نامی. این سلوک از این جمادی تا اون نامیت یک سلوکه الکلام، یجر الکلام. میخوام میگم آقا با دیدن میشه خیلی چیزا رو فهمید. خیلی خوب آقا، حالا که دوست داری و دیگه به قول تهرونی ها صابونش هم به تنت مالیدی، پس بی با هم بریم. بریم آقا. یا علی، فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه، با هم راه افتادن تا هر جفتش سوار کشتی شدن. خرقها، جناب خس شروع کرد یه سوراخ و یک شکافی در این کشتی ایجاد کردن. یوهو عصبانی شد موسی علیه السلام، قال اخرقتها لتغرق فی لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. ای داری سوراخ میکنی همه رو غرق کنی؟ خیلی کار عجیبیه. خیلی آروم بهش گفت الم اقول اینکه لن تستتی امهی صبر ها، مگه من بهت نگفتم تو نمیتونی با من بیای؟ آه ببخشید، ببخشید. قال لا تا آخذ نیمه ما نسی تو، آه ما آخذه نکن که فراموش کردم، ولا ترهق نیمه من امری اصلا، سختم نگیر دیگه الان. باش، بالاخره کلیب اللهی زورت میرسه، ما مجبوریم حرمت رو حفظ کنیم، تو هم شلوغ میکنیم. ولی من سر حرفم هستم و گفتم تو نمیتونی با من بیای. نه آقا میام دیگه، چشم خود. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله، رسیدم به یه نوجوان زد کشت خضر. اینم اصلا اقتلت نفسا زکیه به غیر نفس، اه بی خود بی جهت جوان مردم زدی کشتی؟ لقد جئت شیئا نکرا، خیلی کار بدیه، خیلی کار بدیه مرتکب شدی. آقا الم اقول لک انک لن تستطیع معی عصبا، من که گفتم تو نمیتونی با من بیا. من اولش نگفتم من سوال نکن، تو خودم بگم چه خبر شده دیگه. نمیتونست بگی یادم رفته دیگه، خودش زمینه جدایی رو فراهم کرد. من آیه رو کامل نمیخونم، فکر نکنید یادم میره، من اونجایی که میخوام دارم میخونم. این سأل تو که ان شیء بعده، آقا بذار یه چیز بگم، اگر از این وقت سوال کردم فلا تو صاحب نی، اصلا تو دیگه آزادی، برو. قد بلغت من لدنی عذرا، دیگه نمیخوام از عذری بیاری. من خودم اصلا گفتم اگه دفعه بعدی سوال کردم شما رو بی فی امان الله. ما میدونم باشه، خودت گفتی ها، باش. فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریه، رفتن رسیدن به یه روستا. استطعما اهلها، از اون اهل اون روستا و آیق زف قضا به ما بدید که ما مهمان دیگه. فابوا ان یزیفوهما، ببین بس نیست که برن گدائی کرده باشن، گفتن ما مهمانی، از ما پذیرای اونا ابا کردن. فوجدا فیها جدارا، گوشت اومدن یک دیواری رو دیدن. فیها جدارا یرید ان ینغز، ان ینغز، نزدی بودی دیوار بریزه. فاقامه، ایشان درستش کرد، دیوار رو استوار کرد. آقای موسی بهش گفتش که آقا لو شئت لاتخذت علیه اجرا، خب میخوای یه پولی هم بگیر، حالا کارگر بی مزد که خیلی خوب نیست، یه پولی ازشون بگی. قال هازا فراغ و بندی و بند، خودت گفتی اگه این دفعه اعتراض کردم تو میتونی بری، ما هم داریم میریم، خدا هم فز خدا هست. ولی قبلش بهت بگم، اگه کشتی رو سوراخ کردم دلیلش چی بود؟ اگه اون بچه رو کشتم دلیلش چی بود؟ اگر این دیوار رو درست کردم دلیلش چی بود؟ که آیات دستور مبارکه کهف. اما همه مطلب این است که گفت آقا اینکه لن تستتی امی صبرا، تو نمیتونی با من صبر کنی. چرا؟ چون و کیفه تصبر و علا مالم تو هت به ای خبرا. چجوری صبر کند کسی که عاده خبری نداره؟ داره میگه برادر من اگه دیدی یه کاری اتفاق افتاد تا نمیدونی چرا اون این کارو کرده، قضاوتش، قضاوت کردن لازمه، چون اصلا ارتباط مبتنی بر قضاوته. اما قبل از این که قضاوت کنی باید طرف مقابل تو تحلیل کنی. تحلیل نیاز به علم داره. آدمایی که عجله میکنن میگه نکن این کارو، موسی هم که باشی، کلیم خدا هم که باشی، نمیتوانی جون سالم به در ببری. آه چرا امام حسن صلح کرد؟ به واسطه این آیاتی که من برات خوندم ما جایز نیست سوال کنیم، ما احاطه بر اون چی که امام داره نداریم. آقا چرا امام حسین با 72 نفر آمد؟ به واسطه این آیاتی که خوندیم ما نمیتونیم از امام سوال بکنیم، به واسطه که ما نمیدونیم امام به چه واسطه این کار کرده. بدون اینکه ما بتوانیم رفتار اون شخصیت را تحلیل کنیم حق قضاوت وجود ندارد. عجله در تحلیل رفتارهای دیگران. دو سه مورد دیگه مونده. واقعا شما شاهکار این نظام خلقت هستید، آدمای خوبی هستید. یعنی بعد از جلسه احیا و آمدن پای جلسه و در دعا شرکت کردن، این یعنی که شما پاکار اهل بیت هستید. من دعا میکنم در حق شما عزیزان که تا آخر عمرتون در معارف دینی غرق باشید انشاءالله. این یه حسنیست که مستمعین مسجد ما دارن. ولی دیگه حالا منم رحم کنم دیگه، بقیهشو نگم دیگه، گرچه میماند و شاید مثلا فرض کنید حالا یکی دیگه شب بگم، بعد حداقل این بحث عجله مذموم رو تمومش بکنم. حالا عجله ممدوح رو نگفتیم، هم نگفتیم عجله مذموم. آخرین مورد از عجله مذموم این است که عجله کردن در انجام گناه، گناه خودش یک عقاب داره، عجله کردن در گناه خودش یه عقاب دیگه داره، میشه دوتا گناه. توجه فرمودین؟ در سوره مبارکه هود آیه 78، و جاء قومه یهرعون الی، وقتی جناب لوط علیه السلام یک مهمانهایی رسید براشون، قومش با عجله رفتن سراغ اونا. یهرعون الی، و من قبل کانو یعملون از سیئات، اینا از قبل هم گناهکار بودن ولی اینجا عجله در گناه کردن. این معنیه اداره رو ببندید و یه اختلاس بکنید. مثلا گاه در انجام گناه شتاب میکنه، به نحوی که انگار مثلا میخواد بره طرف یک جایزه نوبل، مثلا فرض کنه یک اثر ادبی ارائه داده، الان میخوان بهش نوبل بدن، اینقدر سرعت میکنه. اینو تو تلویزیون زیاد دیدی، یعنی آدما میان مثلا میگن ما 10 سال معتاد بودیم، میگه واقعا یه جوری میگه انگار مثلا 10 سال زیارت جامعه میخونده. الان پاک شده در خودشالا، خدا برای یه اعتیاد از این مملکت دور کنه، ولی یکی چیز قابل افتخاری که نیستش که. ما صابخونمون تو قم داداشش معتاد بود، گفت ما هر وقت میریم کلانتری سرمون پایینه. گفتم چرا؟ گفت داداشمون دزدی هم نمی کنه، میگه غلط دزدی کرده، همه سر اعتیاده. اون موقع مردم بعدشون می اومد، معتاد قایم میکردن، چون اون موقع مردم گفتن معتاد انگل جامعه است. الان میگه این مریضه، خب مریضه دیگه، یکی سرما بخوره که معتاد بشه. سوره مبارکه مائده آیه 62، و ترا کثیرن، عده زیادی از مردم رو میبینی، یسارعون فی الاثم، سرعت میکنن در رفتن به سوی گناه، و العدوان دشمنی، و اکلهم السحت حرامخواری، لبئس ما کانوا یعملون، چقدر کار بدی انجام میدن. خود سرعت بده، علاوه بر که کار بدیه میخوان انجام بده. سرعت گرفتن در رفتن به سوی کفر. سوره مبارکه مائده آیه 41، یا ایها الرسول، به پیغمبر ما خداوند میفرمه، پیغمبر ما، لا یحزن کالذین، محزون نکنه شما را، الذین یسارعون فی الکفر، اینایی که مسابقه میدن در رفتن به سوی کفر. من الذین قالوا آمنا بافواههم، از کسانی که زبانن ایمان آورده بودن، الان یه دی مسارعت دارن در کفر. یعنی نماز مثلا گذاشته کنار، روزه رو گذاشته کنار، حج مثلا فرض کنید خدا رو گذاشته کنار، این یه بخششه، یه بخشش اظهار به بیدینیه. یسارعون، سرعت دارن میکنن. بعد میگن بابا اون موقعش هم که به حسب ظاهر دیندار بودن، به افواههم و من الناس من یعبد الله علی حرف، و از بین مردم کسانی هستن که حرفی خدا رو میپرستن. اگر خیرات بهشون برسه پای خدا هست، ولی اگه ما یه خود سخت بگیریم میذارن کنار. یسارعون فی الکفر، امیدوارم به این که انشالله این یسارعون الی الکفر از ناحیه ما نباشد تا به این واسطه وجود نازنین امام زمان محزون میشه. اینام رفت.